اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آنی که از مقدمات فارغ شدیم، عرض کردیم که قد مره غیر مره که ارسال و شیوع جزء موضوع له الفاظ مطلقه نیست. ارسال و شیوع در افراد جزء موضوع له الفاظ مطلقه نیست، بلکه لفظ مطلق دلالت نمی کند بر از ید من الطبیعت المهمله التي تجتمع طبیعت لا به شرط مقسمی که تجتمع مع الف شرط. فعلا هذا اثبات ارسال در الفاظ مطلقه محتاج به قرینه است. اگر بخوایم بگیم این طبیعت همه را میگیرد و فرقی بین افراد نیست، احتیاج به قرینه و دلیل دارد. اثبات الارسال محتاج الی الدلیل و القرینه. این دلیل و قرینه گاه قرینه خاصه است، فلا بحث فیها، و اخرى قرینه عامه است، المسما به المسمات به مقدمات الحکمه. مقدمات حکمت قرینه عامه برای سریان و شمول است. و مقدمات حکمت علی المعروف دو تاست، یکی کون المولا فی مقام بیان المراد، دوم عدم نسب قرینه بر خلاف. پس اگر مولا در مقام اهمال بود نمیخواست حکم رو بیان کند، نمیشه گفت همه افراد به سویان، چون اصلا مقام بیان و حکم نبوده، نمیشه گفت همه افراد به سویند. و یا اگر در مقام اجمال بود میخواست حکم رو بیان کند، لکن لا علی تفصیل، میخواست از بگه چنین حکمی هست و بگذرد، مثل باب تشریع در مقام بیان اصل تشریعه، یا در مقام بیان عد واجبات، مثلا داره واجبات رو میشمرد، عد واجبات است، عد محرمات. اینجا نسبت به معدود مقام بیان تفصیلی نیست، مقام بیان اجمالیه. الواجبات و ثمانیه، الصلاة و الصوم و الزکات و الحج و الجهاد، این مقام بیان نماز به طور تفصیل نیست، اجمالا میخواد بگه نمازم جزء واجبات. در یه چنین جایی اخذ به اطلاق جائز نیست، چون مولا در مقام اهمال یا در مقام اجمال، اجمال مثل اینکه در مقام تشریع یا در مقام عده یا سایر جهات. و یا اونجایی که قرینه نسب میکند برخلاف، خب نمیشد گفت فرقی در نظر مولا بین افراد نیست. بعد از نسب قرینه بر فرق و بعد از تقیید، لا یصح ان یقال لا فرق فی نظر المولا بین الکی افراد. خودش میگه به نظر من چجوره فرق هست، ما بگیم نه لا فرق فی نظر المولا به، پس با بودن قرینه اخذ به اطلاق جائز نیست، برای این تصریح خودش به فرق است. اللهم الا از باب اون مثال معروف که بعضی آنم تو ذهنشون اومد که از حرومزادگیش چی میگه؟ دروغ میگه. پس با بودن مولا در مقام بیان و عدم نسب قرینه بر خلاف، اخذ به اطلاق صحیحه و الا صحیح نیست، و هازا واضح. صاحب کفای مقدمه سومی رو اضافه کرده، فرموده باید قدر متیقنه در مقام تخاطبی هم نباشد، و الا قدر متیقنه در مقام تخاطب مضر به اطلاق است. برای نسبت به کلام صاحب کفایه دو جهت رو باید بحث کنیم، یکی بیان موضوع کلام و یکی بیان حکم و نظر ایشون. بیان موضوع اینه که قدر متیقن دو راه دارد. گاهی یه افرادی قدر متیقنن، یعنی مسلمه که یا اینا مرادند و غیر هر دو، یا اینا مرادند لا غیر. افرادی که قدر متیقنن در اراده، از دو راه این قدر تیقن حاصل میشد، یا از راه یک سلسله خصوصیات خارجه از خطاب، اینه میگن قدر متیقن خارج از مقام تخاطب، و یا قدر متیقن حاصل میشود در رابطه با خود خطاب، اینه میگن قدر متیقن مقام تخاطب. مثال اول، مثل این که دلیل آمده گفته الماء ينفعل بملاقات النجاسه یا ينفعل بالتغير بالنجاسه، آب با تغير به نجاست نجس می شود، با ملاقات نجاست نجس می شود. الماء ينفعل بالملاقات، قدر متيقن از الماء ينفعل بالملاقات آب کیه؟ قلیل دیگه، قلیل قدر متيقنه، چون یا همه آبها به ملاقات نجس می شوند من القلیل و الجاری و الکر، و یا حداقل آب قلیل نجس میشه، باقی دیگه نجس نمیشه. قدر متیقن از این اطلاق آب قلیل. از کجا میگی قدر متیقن؟ از راه خصوصیات خارجیه ای که از شرع هست و در ذهنمونه، اینه میگن قدر متیقن خارج از مقام تخاطب. یه مقدار مسلمن، ولی این یقین از راه مخاطبه به دست نیمده، از راه خصوصیات دیگر به دست آمده. قدر متیقن در مقام تخاطب اونیست که از مخاطبه حاصل میشد، و این هم به وسیله مورد است. مورد هر قضیه و حکمی قدر متیقن مقام تخاطبه، مورد هر قضیه و حکمی قدر متیقن مقام تخاطبه. چه مورد در کلام خود قانون گذار باشد، چه مورد در سؤال سائل. مورد کلام قدر متیقن مقام تخاطب است، چه مورد در کلام خود مولا و شارع باشد، چه مورد در کلام سائل. چرا قدر متیقنه؟ برای اینکه مولا این حکمی رو که گفته یا این مورد رو میگیره و بقیه موارد، یا این مورد رو میگیرد دونه بقیه موارد. فرض سوم چی؟ فرض سوم بگیم بقیه موارد رو میگیرد اما مورد را شامل نمیشود. این مستهجنه، خروج مورده. خروج مورد چجوره؟ مستهجنه و قبیحه. پس قدر متیقنه در مقام تخاطب حاصل می شود به وسیله مورد. مورد کلام چه در سؤال سائل باشد و چه در کلام خود معصوم باشد، این قدر متیقن است. برای اینکه یا مولا او را اراده کرده و غیر همه را، یا همه را اراده کرده یا او را بالخصوص، پس او یقینیه. اما احتمال اینکه او را اراده نکرده باشد، چنین احتمالی وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ چون یلزم و خروج مورد. من برای هر دوش مثال از روایت براتون بزنم، چه موردی که در کلام معصوم است در کلام خود مولا، چه موردی که مورد سؤاله و میشه قدر متیقن مقام تخاطب. روایت دوی باب یک از ابواب ماء مطلق، دوی باب یک از ابواب ماء مطلق، وسائل جلد اول، وسائل جدیدم جلد اوله، همون اوائل جلد اوله، ابواب ماء مطلق باب یک روایت دو. محمد ابن الحسن توسی به اسناد عن محمد ابن احمد ابن یحیی، سند به محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری قمی صحیح، خودش ثقه است. یعقوب ابن یزید ثقه، عن ابن ابی امیه ثقه از اصحاب اجماع، عن داوود ابن فرقد ثقه، روایت صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطره بول قرزوا لحومهم بالمغاریز. بنی اسرائیل اینجوری بودن که بول به بدنشون میرسید مجبور بودن او را مقراض کنن. وقد وسع الله علیکم به اوسع ما بین السماء والارض و جعل لکم الماء طهورا فانظروا کیف تکونون. خداوند به شما لطف کرده و امر را بر شما توسعه داده بیش از آسمان و زمین، آب را برای شما متحر قرار داده. قدر متیقن از متحریت آب در این روایت نسبت به چیه؟ قدر متیقن مقام تخاطبش چیه؟ نجاست بولیه. نجاست بولیه قدر متیقنه، یعنی آب یا هم متحر نجاست بولیه است و هم دمیه، یا نه نجاست بولیه لا غیر. احتمال میدید این جعل الماء طهورا یعنی جعل الماء طهورا لغیر کی؟ لغیر بول. این احتمال رو میدید؟ این یلزم و خروج مورد، موردی که در کلام امام آمده نجاست بولیه است، اطلاق زیل قدر متیقنش نجاست چیه؟ قدر متیقنش نجاست بولیه است. اینجا در مورد کلام امامه. و اما اونجایی که در سوال سائل باشد، اونم روایات زیاد دارد اونجایی که در سوال سائل است. حالا من می‌خواستم این صحیحه پیدا کنم بخونم. بله، روایت ابی بصیر عن حریز بن عبدالله عن ابی بصیر سه باب سه از همین ابواب نجاسات، سه باب سه از همین ابواب نجاسات. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال ان تغير الماء فلا يتوزع من و ان لم تغيره ابوالها فتوزع من و كذلك الدم اذا سال في الماء و اشباهه و كذلك الدم اذا سال في الماء و اشباهه. قدر متيقن از این و كذلك الدم اذا سال في الماء و اشباهه، قدر متيقن از این آب کدوم آبیه؟ آبیه که یه جا جمع شده، آب نقیع، برای اینکه سوال از آب نقیعه. قدر متیقن اینه که آب جمع شده یه در یه گودال اگر نجاست برش مسلط شد یسیر و چی؟ نجس. آیا آب جاریم اینجوریه یا نه؟ اگر اطلاق اخذ کردید نتیجهش میشه آب جاریم اینجور هست، اگر اطلاق اخذ نکردید نتیجهش میشه آب جاری اینجور نیست. روایات دیگه در این زیاد هست اینجوری. پس قدر متیقن در مقام تخاطب حاصل می شود به موردیت، مورد کلام قدر متیقن مخاطبه است. یعنی نمیتونیم بگیم مورد را نمیگیرد، برای اینکه اگر مورد را نگیرد یلزم خروج مورد. حالا چه مورد در کلام خود شارع باشد، چه مورد در سؤال سائل باشد. محاضرات مثال زده برای قدر متیقن به این موثقه ابن بکیر، یک باب دوی ابواب لباس مسلی، یک باب دو ابواب لباس مسلی. این تبهای جدید که شماها دارید یادداشت کنید، تبهای جدید جلد سوم صفحه 250، جلد سه صفحه 250، یک باب دوی ابواب مسلی. این چاپای امیر بهادری صفحه 261. ایشون مثال زده برای اون جایی که قدر متیقن در مقام تخاطب باشد به این موثقه ابن بکیر. به موثقه ابن بکیر ایشون مثال زده، در حالتی که این موثقه ابن بکیر هیچ ارتباطی به باب مطلق ندارد. حالا من میخونم، یک باب دوی ابواب لباس مسلی، طبع جدید صفحه 250 جلد سوم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابن بکیر قال سأل زراره ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی الثعالب والفنک والسنجاب و غیره من الوبر، سوال کرد که روباه و غیر روباه کرکاشون میشه باز نماز خون یا نه. فاخرجه یعنی اخرجه امام صادق صلوات الله سلام علیه کتابا زعم انه املاء رسول الله، زعمنه یعنی گمان کردن، یعنی قال انه املاء رسول الله، اعتقد انه املاء رسول الله، ان الصلاه في وبر كل شيء حرام اكله فالصلاه في وبره و شعره و جلده و بوله و روسه و كل شيء منه فاسد لا تقبلوا تلك الصلاه حتى يصلي في غير ما اهل الله. المحاضرات برای قدر متیقن در مقام تخاطب به این روایت مثال زده، میفرماد قدر متیقنش سعالب است و فنک و سنجاب، برای اینکه اینا در سؤال سائل آمده. ولی این الان این جای تعجبه، چون روایت اصلا باب مطلق نی، این روایت باب عموم موثقه ابن بکیر باب عامه. فرمود که الصلات فی وبر کل شیء حرام اکله فالصلات فی وبره و شعره و جلده و بوله و روسه و کل شیء منه فاسد، کل شیء و کل شیء حرام اکله، هم حرام اکل عمومیت دارد، کل شیء حرام اکله، هم وبر و جلد عمومیت دارد و کل شیء منه فاسد. این اطلاقش کجاست که ما بگیم فقط قدر متیقن در مقام تخاطب سعالب و نمیدونم فنک و سنجاب و میگیرد؟ مثال زده ایشون برای قدر متیقن در مقام تخاطب به موثقه ابن بکیر، و این موثقه از موثقه های معروفه، این چیزی نیست که کسی هم ندوند، این موثقه از موثقه های معروفه، به این موثقه مثال زده برای قدر متیقن در مقام تخاطب، در حالت که اینجا باب اطلاقی وجود ندارد، اینجا همش باب عمومه. ما قدر متیقن در مقام کی میخواییم؟ تخاطب، برای مطلق محل بحثه، و لعام که عام اونجا دیگه دار مدار قدر متیقنی. اللهم الان یقال که میخواست از فقط قدر متیقن بفهموند، کاری به اطلاق و عمومش نداشته است. این توجیه اون وقت اشکال خود عبارت تعجب توجیه به این عجب که بگیم بله میخواست از فقط به طلبه یاد بدن قدر متیقن چه جوریه، کاری نداشت از قدر متیقن در مقام تخاطب برای اطلاق، یا قدر متیقن برای کی؟ عموم که اصلا قدر متیقن ندارد، عموم همه رو میگیرد. بگید نه، میخواست از فقط در قدر متیقنی مثال بزند، خب این عجب است، برای اینکه عموم قدر متیقن ندارد. توجیه دیگه بکنید، بگید نه خب شما معتقدید در عمومات مقدمات حکمت نمیخوایم، لعل ایشون معتقد بوده که در عمومات مقدمات حکمت میخوایم، نسبت به تالی، البته یادتونه نسبت به تالی، ول کل کما ترا ول امر سهلون. در حال اگر خواستید مثال بزنید، مثال به اون روایاتی که من زدم در باب میاه مثال درست حسابیه، و قدر متیقن به وسیله مورد بودن است، چه مورد سوال چه مورد کلام معصوم. خب این معنای قدر متیقن در مقام تخاطب، این راجع به موضوع ها؟ کل شیء من فاسد، وبر چی؟ کل شیء حرام، کل شیء، هم نسبت به محرم کل شیء دارد، هم نسبت به اجشا. کل شیء حرام، سعلب، فنک، اسد، خنزیر، کلب. کل شیء من، پوستش، رگش، مغز، حرومش، چشش، گوشش، بناگوشش، هر چش میخواد باشه، صبح گوش کل و بناگوشش هم حرام، فرقی نمیکنه. توجه کنید جای گوش اینجا بفرمایید. چرا؟ سعالب و سنج و فندک میگه، اخون میگه عمومه، او عمومه، شما اشکال ما رو تکرار نکنین. میگه چون سوال راجب سعالب و فنک و سنجاب بوده، پس قدر متیقنش کدوم هست؟ همین هست. ما عموم اون و غیره جز الفاظ عمومه. خب ایشون اگر معتقد باشد که در عمومم چی میخواییم؟ مقدمات حکمت میخواییم. توجه بفرمایید، در حال مثال درست نیست، این مال خود قدر متیقن در مقام تخاطب ظاهرا روشن شد. تو امتحانا آقایون دیگه نمره 20 خواهند آورد. پس قدر متیقن خارج از مقام تخاطب، قدر متیقن خارج از مقام تخاطب قدر متیقنی است که از غیر سوال و جواب به دست میاد، مثل اینکه میگه الماء ینفعل. قدر متیقن در مقام تخاطب اونیه که از سوال و از مورد به دست میاد، میخواد مورد به عنوان سوال و جواب باشد، میخواد مورد به اون در کلام خود معصوم باشد. این فرقی در این جهت نمی کنه. حالا اما جهت دوم، حق اینه که قدر متیقن در مقام تخاطب به ما هو هو مضر نیست، بلکه مؤکد اطلاق است. حق اینه که قدر متیقن در مقام تخاطب لیس به مضر بل هو مؤکد للاطلاق. و ذالک برای این که وقتی شخص از یک جایی سوال کرد یا مورد کلام متکلم مورد خاصی بود ولی بعد حکم را به طور قضیه طبیعی آورد، اذا کان مورد و سوال خاصن او مورد و کلام المقننه خاصن، لکن در مقام بیان و حکم به صورت قضیه چی آورد؟ طبیعی آورد، در شهادت است که من این مورد تنها را اراده نکردم، من برای کی میخوام حکم کنم؟ برای همه افراد طبیعت. وقتی مورد سوال من از یه جا پرسیدم، خودش راجع به یه جا بحث میکرده است، بعد در مقام بیان و حکم از قضیه طبیعی استفاده کرد، فیه شهادتون علل اطلاق، و اینکه حکم اختصاص به این مورد نداره. پس قدر متیقنه در مقام تخاطب نه تنها مضر به اطلاق نیست، بلکه مؤکد اطلاقه. اگه میخواست همونجا را بگرد، خب در مقام بیان و حکم هم او را چیکارش میکرد؟ او را تکرار میکرد. این که میبینیم در مقام بیان و حکم صرف نظر کرده از اون خاص و حکم را به طور قضیه طبیعیه بیان کرده است. این بنی اسرائیل، این بنی اسرائیل اذا اصاب احدهم بولن قرزولهومهم بالمغاریز وقد وسع الله علیکم به اوسع ما بین السماء والارض و جعل لکم الماء طهورا. رفت رو سراغ طهور، نگفت وقد جعل لکم الماء طهورا به نسبت علل بول. این مؤکد اطلاق است، نه اینکه مضر به اطلاق باشه. این اولا مؤکد است، خیلی مؤکد است. و ثانیا مؤکدی یعنی اطلاق رو خیلی محکمش میکنه، یعنی اطلاق از اون اطلاقای، یعنی در مقام احتجاج من خوب میتونم با مولا حرف بزنم با بلندگو و ضبط صوت و زبون خودم، برای اینکه میگم اگه تو میخواستی همون مورد رو بگی چرا قضیه را به صورت چی بیان کردی؟ مؤکدش قبول نداری، یعنی محکمش میکنه. مؤکد نه اون تأکید ثقیله و خفیفه، یعنی محکمش میکنه، یعنی در احتجاجات عقلاییه این یه مدرک خیلی خوبیه. عقلا قشنگ میپسندن، تو دلشون جا میگیره این مدرک. بفرم سوال غیر نمیشه بر جواب. تعجب از شما نیست، تعجب از صاحب کفایه است، تعجب از شما نیست. اجازه بفرمایید. این اولا. و ثانیاً کیف یکون قدر المتیقن فی مقام تخاطب مضرن، کیف یکون قدر المتیقن در مقام تخاطب مضرن، من من القواعد المعروفه ان المورد لا یخصص. این چه با اون چه جوری میسازن؟ عکس فرمایش آقای عالمی. از قواعد معروفه این مورد مخصص نیست. و اگر پرسید که من از دهمون تا شهر میام 4 فرسخ نمازم شکسته است یا نه، امام فرمود 4 فرسخی نماز شکسته است، شما میگی یعنی 4 فرسخی اون ده تا شهر یا هر 4 فرسخی؟ این سیره فقهیه است. از قواعد معروفه لسانن و عملن ان المورد غیر مخصص، مورد مخصص نیست. مورد مخصص نیست یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب مضر به اطلاق نیست. چجوری رو میگه؟ و ثالثاً لم یف بهی فی الفقه اصلا، خود صاحب کفایه هیچ کجا در فقه به این حرفش وفا نکرده، خود صاحب کفایه به این حرفش هیچ کجا در فقه وفا نکرده که یه جا بیاد یه اطلاقی را به وسیله قدر متیقن به زمین بده. اگه اینجور باشد تمام مطلقات ما کمیتشون لنگه، چون غالب مطلقات ما یا مورد در کلام خود امام است یا مورد در کلام کیه؟ سائل. قدر متیقن در مقام تخاطب اقتضا میکنه بگیم حکم مال همین مورد است، غیر مورد را شامل نمیشه. و در حال این چیزی است که صاحب کفایه گفته است و آدم تعجبه که چرا این حرف را زده. بفهم دلیل دیگر نمیخواد، مقام بیان بوده، قرینه نصب نکرد. اصلاح با مقدمات حکمت چرا گوش نمیکنی؟ یعنی ما یه مقدمه دیگه هم داریم دیگه. پس هیچ کجا بهت پس منم که اینو نمیگم، مگه ما غیر از اینو میگیم؟ بعد از تحقق ما نمیگیم. بعد و قبل ندارد. بعد اصلا شما گوشی نمیکنی. بعد و قبل ندارد. صاحب کفایه میگد اطلاق چند تا مقدمه داره؟ صاحب کفایه سه تا، کونو فی مقام البیان، عدم و نسب قرینه، یه چیزم اضافه، و اون چی؟ عدم قدر. اصلا قدر متیقن جزء چیزاییست که اگه باشه اطلاق محقق نمیشه. بعد ما میگیم دون کل فقه، حواله شما ها که میگید به فقه، این سراسر فقه هست. در سراسر فقه جل روایات لولم نقل کلها قدر متیقن در مقام تخاطب دارد و در این حال اخذ به اطلاق شده است. این گیری ندارد. توجه کنید. بله نعم، اگر قدر متیقن در مقام تخاطب در یه جایی دارای یه خصوصیتی بود، قدر متیقن در مقام تخاطب در یه جایی دارای خصوصیتی بود که به نظر عقلا قرینه بر چی حساب شد؟ بر خلاف. اگر قدر متیقن در یک جایی دارای خصوصیتی بود که به نظر عقلا به منزله قرینه حساب شد، اینجا اخذ به اطلاق نمی شود. لکن هازا یرجع الی المقدمه الچندم دوم، این برمیگرده به عدم قرینه. پس اینی که صاحب کفایه فرموده عدم قدر متیقن از مقدمات حکمت است، این تمام نیستش. نخه، قدر متیقن در مقام تخاطب نه تنها مضر به اطلاق نیست به نظر ما، بلکه به نظر ما مؤکد اطلاق است. فلیس لمقدمات الحکمه الا چند مقدمه؟ دوتا، یه وجودی یه عدمی. وجودی و عدمی در مقام بیان باشد، قرینه برخلاف نصب ننماید. المحاضرات آمده یکی دیگه اضافه کرده به جا صاحب کفایه. المحاضرات آمده گفته نه، مقدمات حکمت سه تاست، مقدمات حکمت سه تاست، دوتاش همین معروف ها. سوم تمکن مولا از بیان، گفته مولا باید متمکن از بیان باشد، متمکن از اطلاق و تقیید باشد. تمکن از بیان، تمکن از اطلاق و تقیید. اما اگر یه قیدی رو مولا نمیتونه اخذ کنه، فلذا اخذ نکرده، شما نمیتونید بگید موضوع نسبت به او چه دارد؟ اطلاق دارد. یعنی نمیتونسته اخذ کند دیگه. وقتی نمیتونسته اخذ کند دلیل بر اطلاق نیست. فرموده یک مقدمه در مقام بیان بودن، یک مقدمه عدم نسب قرینه، مقدمه سوم چی؟ قدرت بر نسب قرینه و بیان. اما اگر قدرت بر اطلاق ندارد مثل لواحق احکام، قدرت بر تقیید ندارد مثل لواحق احکام، علم و جهل به حکم علی قول مرحوم ناینی، قصد قربت، این قیودی که مولا نمیتونه اخذش کند، نمیتونه بیانش کند، اونجا اطلاق مفید نیست. شما نمیتونی بگی معتبر نیست. قصد قربت اگه بناشو تو مأمور رو به نمیشه اخذ کرد، نمیتونید اخذ کنید به اطلاق سل صلات المیت و بگید قصد قربت معتبر، چون نمیتونه سخص کنه. تمکنه از بیان به طور اطلاق یا به طور تقیید، و الا اگه قدرت بر تقیید و قدرت بر اطلاق نداشته باشد، اخذ به اطلاق صحیح نیست. این هم مقدمه سومه که ایشون اضافه کرد. لیکن مقدمه سوم این توضیح هست، خاضهی لیس مقدمتون سالسه، بل توضیحیه. چون ما وقتی میگیم مولا در مقام بیان باشه، یعنی بخواد مقام بیانه، نه فقط حب مقام، نه یعنی حب بیان، مقام بیانه یعنی همه نیروش رو بسیج کرده که چیکار کند؟ بیان کند. فی مقام البیانه ای فی مقام بالفعل، در مقام است بالفعل، در مقام است بالفعل. کجا در مقام بالفعل؟ قدرت داشته باشه، ولو قدرت نداشته باشه در مقام قرار نمیگیرد. مقام بیان به معنا فعلیت است. فی مقام البیان بالفعل، و فی مقام البیان بالفعل موقوف على الکی؟ على التمکن. عدم و نسب قرینه، یعنی عدم و نسب قرینه مثل همه چیزا که شرطش قدرت است، عدم نسب قرینه برای کی؟ برای آدم قادر. همه جا که نباید هر شرطی رو بگیم که عدم و نسب قرینه توش خوابیده. ای عدم و نسب قرینه تن للقادر. خب یه شرط دیگه هم خوبه، یه کسی دیگه اضافه کنه. یه کسی دیگه گفتم ما اینجوری روش میکردیم، یه شرط دیگه هم اضافه کنی. قانونگذار باید بالغ هم باشه، اینم یه شرط است دیگه. اگه بالغ نباشه میشه عقل به اطلاق کرد؟ قانونگذار باید عاقل هم باشه، ولا نمیشه عقل به اطلاق کرد. قانونگذار باید مجبور هم نباشه. اینا که دیگه نباید ذکر بشه. وقتی میگیم نسب قرینه نکرده یعنی قدرت داشته. عدم و نسب القرینه ظاهر فی القادر، نه عم از قادر و غیر قادر. مقام بیان ظاهر فی الفعلیه، در مقام بیانه، یعنی در مقام بیان بالفعل. مقام بیان بالفعل کی بر کرسی قانون گذاری می نشیند و میخواد هدفش رو تفهیم کند؟ اونجایی که قدرت تفهیمش را داشته باشد. قدرت تفهیمش رو نداشته باشد مقام بیان قرار بله دوست می‌دارد، اما دوستی مقام بیان بل قوه است. پس شرط سوم ایرام که المحاضرات اضافه کرده، لیس به ازیده من توضیح حزب الله حرف بزن. همون جوری که همه محققین گفتن مقدمات حکمت دو تا بیشتر نیست. یکی مولا در مقام بیان، کاغذ اضافه نکن، بند و تبصره اضافه نکن، مولا در مقام بیان باشد، قرینه ایم برخلاف نسب نشده باشد. این تمام کلام در مقدمات حکمت. و ینبغی التنبیه علی امور، حالا اموری رو میخوام به عنوان تنبیه اینجا عرض کنم. امر اول، اخذ به اطلاق در صورتی که مطلق منصرف باشد به بعض افراد صحیح نیست. اخذ به اطلاق مع الانصراف غیر صحیح. چرا صحیح نیست؟ برای اینکه انصراف به منزله قرینه بر خلافه، لان الانصراف به منزله القرینه علی الخلاف. ولا یخفا که کثرت وجود سبب انصراف نیست، کمال وجود هم سبب انصراف نیست. نه کثرت وجود سبب انصرافه نه کمال وجود. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، شما بگید این خطاب به کیه؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، پیغمبر صلوات الله و سلام علیه. مثل صوفیا میگن ما دیگه نماز نباید بخونیم، ما ناد علی میخونیم، نماز علی برای همه خون. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این فرد کاملش راست اصلا به اون میگه. یا اونجا که میگه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا، به ما که نمیگه، به رسول الله میگه که سرسلسله انسان هاست، این که نیست. یا اگر یه جا آمدن گفتن الماء مطهرون، تو عراق گفتن الماء مطهرون، یعنی آب فرات مطهرون، این که نیست. نه کثرت وجود سبب انصراف است نه کمال وجود. کثرت استعمال هم سبب انصراف نیست، کثرت استعمال هم سبب انصراف نیست، مگر لفظ در اون معنای مستعمل به سرحد حقیقت برسد یا به سرحد مجاز مشهور. کثرت استعمال هم فی حد نفسه سبب انصراف نیست، مگر این لفظ مطلق در اون معنا حقیقت ثانویه بشد و یا برسد به سرحد مجاز مشهور، که دیگه تا بی‌قرینه میگن اون معنای دوم به ذهن بیاد، و الا اونم سبب انصراف نیست و به اطلاق عقص می شود. رسیده به اونجا مجاز مشهور دیگه، گفت که اگر می دونستم، اگر شکم نداشتم نون و روغن می خوردم. میگم رسیده به مجاز مشهور. مجاز مشهور یعنی چی؟ یعنی لفظ وقتی گفته شد ذهن میره سراغ معنای دوم، اینه بهش میگن مجاز مشهور. حالا ببینیم چی میگی. شما میگی اصلا مجاز مشهور نداریم؟ ما دعوا با شما اینجا نداریم، ما دعوا نداریم. دعوا مبنای اینو باید تو معالم بخونیم یا تو قوانین بخونیم، تو مباحث الفاظ ما اینجا دعوا نداریم. که من عرض میکنم کثرت استعمال سبب انصراف نیست، مگر جایی که لفظ در معنای دوم چه بشه بعد حقیقت، یا لفظ در معنای دوم بشه مجاز مشهور و لفظ یحمل علی المشهور علی المعنی علی المجاز مشهور و مشهورم اینه که مجاز مشهور داریم. شما میگید نداریم که ما اینجا دعوا نمی کنیم که. توجه بفرمایید. والعامل للانصراف والعلة الوحيدة للانصراف، عامل انصراف و علت وحیده برای انصراف مناسبت حکم و موضوعه، ارتکازات و عرفیه است. عامل انصراف ارتکازات و عرفیه و مناسبتهای حکم و موضوع است. بعد از آنی که صدق لغوی هست، بعد از وجود صدق لغوی، صدق لغوی هست اما در این حال ارتکازات موجوده سبب می شود که عرف منصرفش بدونه به چی؟ منصرفش بدونه به بعض از افراد، مثل این صحیحه عبدالله ابن سنان که در باب روایت دو، یادداشت بفرمایید، روایت دو باب هشت ابواب و نجاسات طبعهای جدید جلد دوم صفحه 1008، جلد دوم صفحه 1008 صحیحه عبدالله ابن سنان، مثل انصرافی که در صحیحه عبدالله ابن سنان هست، از امام صادق صلوات الله سلام علیه نقل شده، فرمود اغسل صوبک من ابواب مالای اکل و لحمه. روایت صحیح هم است. اغسل صوبک، به من توجه کنی، صفحه 1008. حالا همین دوبار تکرار کردم برای همین، تا 1060 شم داریم، جلد دوم طبع جدید از 1000 صفحهش بالا رفته. حالا یا اشتباه کرده تو شماره گذاری یا واقعنه. اجازه بفرمایید آقا من الان دارم از پا وسائل میام، آقا یادداشت کردم، عنایتم داشتم که چاپای جدید معمولا 400 صفحه و 500 صفحه هست، اما بالا صفحه رو نگاه کردم 1008 داره. توجه بفرمایید، صحیحه عبدالله ابن سنان، اغسل صوبک من ابواب مالا یوکلو، چرا گوش نمیدی؟ اغسل صوبک من ابوال مالا یوکلو لحمو، اغسل صوبک من ابوال مالا یوکلو لحمو. فقها فرمودن این منصرف است به غسل به ماء، اغسل صوبک منصرف است به شستن با آب، شستن با مضاف رو نمیگیرد، با شیر بشوری، با ادکلن بشوری، با الکل بشوری، با نمیدونم آب لیمو بشوری، با گلاب بشوری نمیگیرد. گفتن این امر به غسل در روایات غسل مثل صحیح عبدالله ابن سنان و غیرش منصرفون الاکی الا غسل بالماء. چرا؟ با اینکه خود شستن با آب مضاف، این که شستنه، میشورد دیگه، اونم شستنه، با گلاب میشورن دیگه، الانم گفته میشد میشورن دیگه، میگن مثلا حرم مطهر رو با گلاب چه کردن؟ شستن، شستن گفته میشه. صدق لغوی و صدق عرفی هست اما در اینار انصراف داره برای ارتکازات عقلائیه و مناسبت حکم و موضوع. مناسبت حکم و موضوع اینه که شستن اومده آلودگی رو چیکار کنه؟ ببره. خب آب لیمو بریزی خودش یه مقدار ذرات داره، اونجا خودش چیکار میکنه؟ میمونه. شیر بریزی خودش شیر یه مقدار ذرات داره، اونجا چی؟ میموند. این مناسبت‌های حکم و موضوع و اینکه متعارف بوده که لباسا رو با چی میشستن؟ لباسا رو با آب میشستن، این سبب شده که امر اغسل در مثل این صحیحه و بقیه روایات آمره به غسل منصرف به کی باشد؟ به آب باشد، دون المضاف، به ماء مطلق. پس عامل انصراف ارتکازات و عرفیه است، مناسبتهای حکم و موضوع است، بعد از آنی که صدق لغوی هست، مثل امر به غسل در صحیحه عبدالله ابن سنان و غیر او که این غسل را گفتن منصرفون الال غسل بالماء مطلق، شامل غسل با ماء مضاف چی؟ شامل غسل با ماء مضاف نمی شود. عرف اینجوری بوده، لباساشو با آب می شسته، برای خودش یه فکرایی دارد، میگه باید خلاصه این بیاد آلودگی رو ببره، شیر رو که بریزم دوباره خودش شیر آلودگیاش میمونه، نمیدونم آب لیمو بریزم، آب گلاب بریزم، اینا خودش آلودگیاش میمونه. حالا شما نه فوری به عرف اشکال کنی، حزب اللهی حزب اللهی، بگی نه الکل میریزیم، الکل که میریزیم الکل خودش تشخیص داده شده است که ضد عفونی کننده است و میپره و هیچ تش باقی نمیمونه. اینو تو مدرسه میگی یا تو علم طب میگی؟ و الا عقلا میگه بابا شستن با چی باید شسته بشه؟ با آب. این روایات آمره به غسل را منصرف می داند الال غسل بالماء بالماء المطلق دون الغسل بالماء المضاف. چرا منصرف می دونه؟ ارتکازات و عرفیه، مناسبت های حکم و موضوع بعد از آنی که صدق لغوی هست. فرقی در امر به غسل نیست بین غسل حدثی و خبثی. در غسل حدثی چه اینجوره؟ فغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. ازش چی میفهمه؟ فغسلوا بالماء و اهم از ماء و لبن، به ماء مطلق. ازش میفهمه فغسلوا وجوهكم بالماء المطلق. امر به غسل برای تطهیر در صحیحه عبدالله ابن سنان و امثال صحیحه عبدالله ابن سنان و امر به غسل در باب حدث کلها، به عرض من توجه کنید، من اشتباه بزرگان رو میخوام تذکر بدم، کلها منصرفتون الی الغسل بالماء المطلق. چرا منصرف است؟ برای ارتکازات و عرفیه و مناسبتهای حکم و موضوع بعد از آنی که صدق لغوی دارد. اما اگر یه جا شک کردی در صدق لغوی، شک کردی که لغتن این موضوع بر این مورد صادقه یا صادق نیست، شک کردی در صدق لغوی، دلیل شاملش نمی شود، این انصراف است. اگر شک کردی در صدق لغوی فلا یشمله الدلیل، لیکن لیس هازا مسما بکی انصراف، بلکه این از جهت اینه که تمسک به دلیل در شبه مصداقیت جائز چی؟ نیست. پس انصراف یادتون باشد صدق لغوی مسلمه، لغتن موضوع بر این مورد صادق است، لکن در این حال این حکم شامل اونجا نمی شود برای مناسبات و ارتکازات و عرفیه، و الا اگر شک در صدق لغوی باشد دلیل شامل نمی شود، لکن این اسمش انصراف نیست، این اسمش عدم تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیله، و از اینجا ظاهر میشد ضعف تفصیل محاضرات. محاضرات اومده تفصیل داده، گفته یه فردی خیلی بالا بالاست، انصراف از اون ندارد. بعد نگاه کنید یه فردی خیلی پایینه که شک میکنیم در صدق، هر کجا شک کردیم در صدق انصراف هست، گفته تفصیل است بین فرد بالا انصراف ندارد، بین فرد پایین انصراف دارد. گفتی انصراف دارد لشک فلکی فسر، یک کلمه جواب المحاضرات از هازا لیس تفصیلا فل مسئله، برای اینکه وقتی شک در صدق کردی دیگه اسمش انصراف نیست، انصراف بعد تمامیت صدق است، لیکن حکم منصرف است، قضیه منصرف است از باب مناسبت های حکم و موضوع. حالا تنبیهات دیگر فردا انشاءالله.